در مورد گزارش های نشر شده در رسانه های غربی پرسیده است.
انتقادات سر ما بعد از او از طرف بعض نهادهای امریکایی آغاز شد و امت امریکا هم باز مفسدین با اینا هم کاری کردن. ما انتقاد کردنم سر مسائل پولی و به ترتیبی که پول امریکا در افغانستان مصرف بشه. و انتقاد ما این بود که اول پروژه‌ای دوامش از نقطه نظر اقتصادی ممکن است باید نشه و دوم یک کاری که به $1 میلیون میشه چرا به $10 میلیون شود جای پول. چون انتقاد ما متوجه مفسدین بود، مفسدین با هم یک جای شدن و از امور روزی پاسیدین از امور روز تا امروز در هر موضوع را میارن سری فامیل کرزایی یا سری محمود کرزایی میارن. اینا انتقادی که میکنه بدون سند است و به معنا گپ است. اصلا فساده که در افغانستان پولها به بیلیونها دلار افرمی شده از طرف نهادهای بین‌المللی و همکارای فاسد افغانیشان که در حکومت افغانستان بودن. آلی خودشان چین راپور از طرف خود سیگار برامده، اینا باید نام و ما را پرتن که خود براحت بسن.
کرزای صاحب چرا قبلا هم امی بعض رسانه های غربی خانواده کرزای متهم کرده بود بازم به فساد اداری، مخصوصا مسئله کابل بانک و بعضی مسائل دیگر، چرا همچون مسائل همیشه برمیخوره به خانواده آقای کرزای؟
انتقادات خود ما 6 سال پیش موجب اجلاس شد که اینا به هر مورد نام ما را پرتن، نام فامیل پرتن. و اگر ما مثل دیگر آوری خود چپ نگاه میکدم و مطابق پالیسی حکومت افغانستان و بعض نهادهای بین‌المللی همکاری میکدم و در چور اسم میگرفتم، هیچ وقت نام ما مطرح نمیشد. مثل که نام صدها و هزارها خائن دیگر، مفسدین دیگر که در افغانستان بانکای خود از پول پر کردن هیچ مطرح نمیشه. از این خاطر مبارزه مفسدین بر ضد ماست. اگر میخوان که اینا فساد گم کنه در افغانستان باید پرسان شوه که پول رو که ساختی منبعش از کجاست و تعقیب کنن حسابای بانکی مامورین دولت افغانستان و از خود نهادهای بین‌المللی را که اینا پول که ذخیره کردن در دبی و دیگر ممالک جهانی اینا را باید پیدا کنن و بگن که از کجا کردن.
کرزای صاحب چنانچه در روزنامه گفته شده که حکومت کرزای آغشته به فساد است، نظر شما در این مورد چیزه؟ این مسئله را شما میپذیرین؟
در این جای شکی نیست که در حکومت افغانستان تا گلون در فساد اخیسته است. این جای شکی و این که مگری که اینا باز میاره مشخصا پرد بدون اسناد معرفی میکنه، این یک ساسیجی بسیار غلط و میخواین که خود براعت بدن که انگوشت طرف دیگر را بگیرن و به سند و به مورد ایگفه بیسنن. اما این که میگن که حکومت افغانستان مفسد است در این جای شکی نیست.
شما ایتو فکر نمیکنن چون روابط خانواده کرزای با امریکا خوب است و رد امضای سند امنیتی از طرف رئیس جمهور کرزای سبب ازی شده که روزنامه های غربی همچون اتهامات بالای خانواده کرزای وارد میکنن؟
من فکر نمیکنم. اول خو ما خود تقریبا یک مورد تاختی تاستی از اینا اصلاً بشه سامیشه که اتهامات به جای به سند به بالا کلش دروغ به صداقت که اینجا کسی کار کنه. من فکر نمیتونی که موضوع قرارداد دیگاه باشن. این فقط درست که القاهای بسیار بزرگی تا در افغانستان منافع مشترک دارن، پس اینا موضوع فساد بالا میکنن. اصل فسادی که مفسدین که اصلا اینا رو برملا نمیسازن، پس اینا به محاکمه کشن دشون، پس اینا باید بگوین یک کسی رو نام ببرن و اینا میبرن که قطعا نه قراردادی از اینا نه در حکومت کار میکنه و نه در فسادی اشتراک کنیش پروپاگاندا.
بله،
محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
لایحه ویزه بیشتر برای افغانهایی که با نیروها و دیپلمات‌های آمریکایی در افغانستان کار می‌کردند به قصر سفید فرستاده شده تا رئیس جمهور اوباما آن را توشیح کند. هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا اخیراً این فیصله را تصویب کردند. سنای آمریکا فیصله کرده که برای 1000 تن دیگر از افغانهایی که زندگیشان در افغانستان در خطر باشد، ویزه های دخولی به آمریکا داده شود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر در این مورد.
با این اقدام کنگرس آمریکا، ویزای خاص داخل شدن افغانان به این کشور از 3000 به 4000 افزایش یافت. مجلس نمایندگان این طرح را روز چهارشنبه تصویب کرده بود و روز گذشته مجلس سنا نیز آن را پذیرفت. سناتوران جن شین و جان مکن دو هفته قبل از کنگرس تقاضا کرده بودند که برای افغانانی که با نیروها و یا دیپلماتان آمریکایی کار کرده باشند، 1000 ویزای دیگر تصویب کنند. برخی از افغانانی که در 13 سال گذشته به حیث ترجمان با نیروهای آمریکایی کار کرده اند، ادعا می کنند که با خطرهای مختلف امنیتی روبرو می باشند. با تصویب این لایحه، پروسه دادن ویزا به این افغانان سریع‌تر خواهد شد. در ماه می سال جاری از کنگرس آمریکا تقاضا شده بود که تا پایان سال 2015 و 3000 نفر از ترجمانان، مأمورین ادارات آمریکایی در افغانستان و یا کسانی که برای رسانه‌های آمریکایی کار کردند، ویزاهای مهاجرت به آمریکا داده شود. گفته می شود که برای چنین ویزاهای خاص رفتن به آمریکا هنوز 6400 درخواستی تقدیم شده است، ولی به خاطر پیچیدگی امور اداری در این خصوص ماهانه تنها 400 درخواستی بررسی می شوند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، از این فیصله کنگرس استقبال کرده، گفته است که این مردم در شرایط دشوار با آمریکا همکاری کرده اند و باید فراموش نشوند. بیشترین کسانی که با نیروها و یا شرکت های آمریکایی کار کرده اند به حیث ترجمان وظیفه اجرا نموده اند، ولی شماری از این ترجمانان می گویند که به برخی از ترجمان ها در این برنامه سهم داده نمی شود.
و با نشر این گزارش در مورد سرنوشت ترجمان های افغان که با اردو و دیپلمات های آمریکایی کار می کردند رسیدیم به پایان گزارش ها و مطالب خبری در این ساعت. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر. نخست برنامه رهبران زن که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
رهبران زن،
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم از شکریه ندا، فعال حقوق بشر در بامیان. شکریه در کابل به دنیا آمده و درسای ابتدایی خود را در ولسوالی جاغوری خوانده و از فاکولته روانشناسی پوانتون کابل فارغ التحصیل شده است. شکریه میگوید که برای رسیدن به موفقیت راه طولانی را پیموده و دشواری های زیاد را پشت سر گذاشته است. از خودش اینجا بیشتر میشنویم.
خصوصا تحصیلات، خصوصا بودن در اجتماع، فعالیت در اجتماع برای زن در یک جامعه سنتی مثل جامعه افغانستان دشواری های فراوانی را داره. ولی من فکر میکنم یکانه موفقیتی که خصوصا این که بزنگی فامیلی ما همیشه با مشکلات و چالش های خیلی زیادی مواجه بوده و ما همیشه به صورت مداوم مجبور بودیم که از یک جای به یک جای دیگه بریم. هر بار ما خانه خود را ترک کردیم به خاطر حوادث، حمایت فامیلی بوده. ما در فامیلم زندگی را، آنچه را که امروز در زندگیم دارم، زیادتر مدیون پدرم سمونوال اسدالله انصافی، مادرم رضاگل انصافی و برادر کلان محمد نعیم انصافی است. ما فکر میکنم این سه شخصیت است که در زندگی از هر آنچه که در زندگی دارن گذاشتن تا یک آرزوهایی که ما دارم برآورده بسازم و من که عنوان کسی که تحصیل داشته باشم، عنوان کسی که در جامعه باشم و فعالیت اجتماعی داشته باشم، عرض اندام کنم و باشم.
شکریه جان، شما خودتان را چیگونه یک رهبر میبینین؟
ما فکر میکنم که رهبر نیستم. شاید خیلی زود است که ما بگویم من یک رهبر هستم، ولی ما خیلی علاقه دارم که یک رهبر باشم. یعنی آرزوی زیر دارم، شاید یک از آرزوهای خیلی کلانم در زندگی این هست که من رهبر باشم، روزی رهبر یک جامعه، رهبر یک جمع، رهبر یک قشری. و به این خاطر است که در زندگی اینمی انگیزه درونی باعث ازی بوده که در زندگی ما مشکلات خیلی زیاد را پشت سر بذاراندیم. مشکلات شاید خیلی حاد و مشکلات خیلی شدیدی بوده که نتانسته ما را بی ایستانه، یعنی ایستاد کنه و از مبارزه برای و هدف و آرمانی را که ما دارم باز داره.
میشه به ما شکریه جان قصه بکنین مشخصا یکی از عمدترین نمونه های مشکلات و دشواری هایی را که در سالهای دشوار زندگیتان پشت سر گذاشتانده؟
ما میخواییم که دو نکتر خیلی کوتاه یادآوری کنم. یکی در زمانی که من شاید سنم کمتر از 6 ساله بودم در افشار در زمان جنگ است که خانه ما در بغل کوی آبشار بود، هر لحظه راکت میامد، هر لحظه مرمی میامد، هر لحظه خانه آتش میگرفت و ما در روز دو الا سه بار مجبور میشدیم خانه رو ترک کنیم و به ساختمان های دولتی که ساختمان سیلی پرورشگاه هست، ساختمان شفاخانه دو صد بستر پلیس هست، به اینجا میرفتیم پناه میگرفتیم. و این فاصله خیلی کمی است، ولی در همین فاصله زیاد اتفاق میافتد که ما چند بار، شاید دو سه چهار بار از روی جنازه های اشخاص میرفتیم. او واقعا دردناک بود، واقعا تکان دهنده بود، خصوصا در یک طفلی که کمتر از 6 سال عمر داشته باشه. و قصه دوم، اتفاق دوم، فعالیت اجتماعی ما در هلمند است. در زمان حکومت طالبان ما زمانی که به هلمند میریم، چون فامیل ما یک فامیل نسبتا رسیده و فامیل تحصیل کرده بود، مردم امقری که ما زندگی میکنم در اولسوالی نادلی قری سید آباد، مردم از پدرم میخواه که شما اینجا یک مکتب رو شروع کنه که بچه های ما بی سواد نباشه. و پدرم بنیاد یک مکتب پسرانه رو در قری سید آباد میگذاره و بعد ما خودم دا طلبانه حاضر شدم که بنیاد یک مکتب دخترانه را به این قریه بگذارم. ما فکر میکنم که بنیاد گذاشتن و کار و تدریس در امون مکتب خیلی کوچیکی که ما در اوج حکومت طالبان و هم در ولایت هلمند بنیادش گذارندیم، یکی از دشوارترین مقاطع زندگی ما هست.
واقعا همونطور که میگن ضرور نیست که آدم همیشه کارهای عالی و بزرگ را انجام بده، بهتر است آدم کارهای کوچک را به گونه عالی انجام بده که شما میکار کردین. شکری جان، تشکر. خب شکری جان، از دستاوردتان، از موفقیتتان، از آنچه در بامیان کردین تا حالا با ما قصه کنین.
بامیان یک محیط واقعا زیبایی داره و در این حال بامیان، محیط بامیان، باور انسانهای بامیان نسبت به انسان، خصوصا نسبت به زنها، یک دید انسانی هست و من فکر میکنم که زمینه برای فعالیت ها و مبارزات زنها در بامیان به مسابقه پایتخت افغانستان شاید بیشتر از اون مساعد هست. و با استفاده از این فرصت در سال 2011 زمانی که ما به خاطر اشغال وظیفه‌ایم که امو پست آمریت نظارت و ارزیابی در برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی هست در بامیان رفتم و جای خالی تندیس هایشم ماما و سرسالم و به تندیس بزرگ معروفی که در زمان طالبان تخریب شد مواجه شدم. سال 2001 من روی یک طرح در مورد بازسازی از تندیس ها کار کردیم که عنوان از این طرح هست دو افغانی آنه و سلسال شمامه. و این طرح در واقع به دنبال ازی هست که این تندیس ها توسط آنه مردمی بازسازی شده، چون این طرح باورمند است که آثار فرهنگی، آثار باستانی، سرمایه های ملی مشترک نه تنها در سطح یک کشور بلکه در سطح جهان است. تندیس های شمامه و سلسال که امروز در بامیان موقعیت داره هم یکی از سرمایه های بزرگی است که مشترک در بین دنیا است و در بین بشریت است. و ما امیدوار هستیم که با این طرح در واقع با پرداخت ولو تا کمترین مبلغ به صورت آنه این تندیس ها بازسازی شد.
خب شما شاهد پیشرفت کلان در زندگیتان بودین و در چند سال